درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری در ادامه این ساعت میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دستور داده که از هفته آینده شهروندان 12 کشور از جمله افغانستان و ایران اجازه ورود به ایالات متحده را نخواهند داشت. ترامپ در 4 جون با امضای یک فرمان اجرایی ممنوعیت سفر مربوط به دور اول ریاست جمهوری خود را دوباره نافذ کرد. ترامپ در این فرمان گفته که باید برای حفاظت از امنیت ملی و منافع ملی ایالات متحده و مردم آن اقدام کند. علاوه بر افغانستان و ایران، کشورهای برما، چاد، جمهوری کنگو، گینه استوایی، ایریتریا، هایتی، لیبیا، سومالیا، سودان و یمن نیز شامل این ممنوعیت سفر می شوند. حدود 1.5 میلیون زائر امروز در عربستان سعودی برای ادای مراسم حج به عرفات رفتند. در مراسم حج امسال حدود 30,000 زائر افغانی شرکت دارند. مراسم حج تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شده. گرمی هوا در عربستان سعودی هنگام برگزاری مراسم حج تا به 42 درجه سانتیگراد میرسد. حکومت طالبان برخلاف عربستان سعودی فردا جمعه را عرفه و شنبه را روز اول عید اعلام کرده. امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان از سازمان ملل متحد خواسته تا در زمینه دسترسی طالبان به نمایندگی‌های دیپلماتیک افغانستان در اروپا همکاری کند. متقی این درخواست را در دیدار با روزا اوتونبای و رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما مطرح کرده و هدف آن را عرضه خدمات کنسولی به شهروندان افغان مقیم در کشورهای اروپایی خوانده. وزارت خارجه طالبان امروز گفته که در این دیدار خانم اوتونبایوا ابراز داشت که ملل متحد در کنار مردم افغانستان باقی خواهد ماند. در حال حاضر شمار محدودی از سفارتخانه ها و کنسولگری های افغانستان در اروپا با حکومت طالبان تعامل دارند، اما اموری بسیاری از سفارت ها هنوز هم از سوی نمایندگی های حکومت جمهوری مخلوع افغانستان پیش برده می شود. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما میگوید که حتی در دور افتاده ترین دره‌های این کشور زباله های پلاستیکی به طور تدریجی در حال نفوذ است. یوناما روز چهارشنبه در صفحه فیسبوک خود در پیام به مناسبت روز جهانی محیط زیست روی حفاظت از محیط زیست و توقف استفاده از پلاستیک های یک بار مصرف تاکید کرده. امروز پنجشنبه 15 ماه جوزا برابر با 5 ماه جون مصادف با روز جهانی محیط زیست است. با سلسله مسابقات لیگ ملت‌های اروپا تیم‌های فوتبال اسپانیا و فرانسه امشب به دیدار هم می‌روند. برنده این بازی به فاینال یا دور نهایی راه خواهد یافت و با تیم پرتغال مسابقه می‌کند. تیم پرتغال دیشب با شکست دادن جرمنی با نتیجه 2-1 به فاینال لیگ ملت‌های اروپا راه یافت. بازی 1-1 مساوی ادامه داشت تا اینکه گل پیروزی را کریستیانو رونالدو استوره پرتغالی در دقیقه 68 به ثمر رسانید و پرتغال را راهی فاینال ساخت.
آزاده پسپوک
در امواج آزادی
شنونده های گرانقدر سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. شنونده های عزیز، آیا گسترش روابط دیپلماتیک میان حکومت طالبان و کشورهای منطقه تعادل روابط دیپلماتیک آنها را در سطح بین المللی برهم نخواهد زد؟ وزارت خارجه پاکستان اخیراً گفته که روابط دیپلماتیک با طالبان را از سطح شارزافیر به سطح سفیر ارتقا می‌دهد. اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان گفته که این درخواست چین بود که اسلام آباد و کابل روابط دیپلماتیکشان را به سطح سفارت ارتقا دهند. از سوی هم رسانه‌های دولتی یک کشور دیگر عربی در منطقه یعنی عراق روز چهارشنبه گزارش دادند که ممکن است عراق سفارت خود را در کابل و کابل سفارت خود را در بغداد باز کنند. همچنان بر اساس برخی گزارش‌ها طالبان شخصی را به نام گل حسن به حیث سفیر خود در مسکو معرفی کردند. طالبان تلاش هایشان برای تقویت روابط دیپلماتیک با شماره از کشورهای غربی هم آغاز کردند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان همی امروز به روزا اوتونبایور رئیس اداره یوناما در کابل گفته که اگر حکومت آنها در اروپا خدمات کنسولی را برای پناهجویان افغان فراهم کنند، مشکلات حقوقی این پناهجویان حل خواهد شد. ای در حال است که شماره از کشورهای منطقه از حکومت طالبان در افغانستان خواستند که رفتار و عملکرد خود را تغییر دهد. در این هفته نمایندگان کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، عمان و کویت از طالبان خواستند که ممانعت از آموزش و کار دختران و زنان افغان را متوقف بسازند. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم در این هفته درخواست مشابه را مطرح کرده، گفته که عادی سازی روابط واشنگتن با طالبان بستگی به این داره که طالبان چگونه رفتار خود را تغییر میدن. اما آیا رفتار و عملکرد حکومت طالبان در افغانستان تغییر خواهد کرد؟ و آیا راه را برای برسمیت شناختن حکومت آنها هموار خواهد ساخت؟ این موضوع و سایر موضوعات مربوط و مرتبط با ایره با مهمانای خود در این برنامه مطرح و بحث خواهیم کرد. شنونده های عزیز، شما هم سوالات و نظریاتتان را با ما و سایر شنونده های عزیز رادیو آزادی شریک بسازید. محترم محمد اسحاق حتمر، کارشناس سیاسی و استاد پانتون در جرمنی، و محترم امیر گران، آگاه سیاسی افغان مقیم جرمنی، مهمانای هی برنامه هستند. آقای حتمر و جناب گران، به این برنامه خوش آمدین. آقای حتمر، بیاین از شما شروع بکنیم. اخیراً دیمیتری ژرنوف سفیر روسیه در کابل با امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان دیدار کرده و از پذیرش سفیر حکومت طالبان در مسکو و تقویت روابط دیپلماتیک بین دو کشور سخن گفته. پیش از این نماینده حکومت طالبان در مسکو در سطح سرپرست یا شازافیر بود. آقای حتمر، بیاین با همین سوال برنامه امروز آغاز کنیم که آیا نزدیک شدن طالبان با روسیه تأثیر بر روابط آنها با غرب خواهد داشت؟
تشکر همایون صاحب. سلام بر شما، سلام بر دوست گرامی ما آقای گران و بنده عزیز. چیزی را که بخواهم برز شما برسانم ایست که طالبان در تقریبا 4 سال گذشته تانستند که یک سیاست اماهنگ با کشورهای منطقه وجود بیارند. البته قصه که می دانیم روسیه، چین و بعض کشورهای مقتدر دنیا اینا در رقابت های سیاسی قرار دارند، البته با قدرت های بزرگ، و ای بگیر وستان ها بیشتر روی معاملات دو طرفه صورت میگیره، نه ای که معیارهای جهانی و بین المللی. امروز متاسفانه که جهان در مورد طالبان یک وحدت نظر ندارن. هر کشور بنابر منافع خود روابط خود با طالبا قائم ساخته و با طالبا در تعامل هستن. کشورهای منطقه، مخصوصا کشورهای بزرگ منطقه که عبارت از چین و روسیه است، ایران است، اینا از نبود امریکا در منطقه دلخوش هستن و اینا کوششانی است که زمینه و فرصت بازگشت نیروهای ناتو و امریکا و منطقه صورت نگیره. روی منظور اینا تعاملات خود با حکومت طالبان برقرار ساخته. پس طالبان هم یک چانس طلایی است که تانستن در می فرصت مثلا با کشورهای همسایه خود که پاکستان است، ازبکستان است، ترکمنستان است، چین است، ایران است، اینا مناسبات خوبی را برقرار بسازند و این را یک قدم به پیش به طرف یک مشروعیت منطقوی و جهانی از استفاده بکنن. و به مواساس هست که اقتداد کشورهایی که در منطقه موجود نیست و اینا مثلا کشورهای عربی هستن یا بعضی از کشورهای اروپایی هستن یا بعضی از دیگه کشورهایی که در جهان موجود است، اینا در حد بالاتر روابط با طالبان قرار دارن. قسمی که شما گفتین پاکستان، روسیه، شاید هم در نزدیکی ها کشورهای دیگه حاضر شوند که اینا سطح دیپلماسی و یا روابط سیاسی خود از سطح فعلی و سطح سفرا اینا بالا ببرند. ولی به هیچ مانا به مانای رسمیت شناختن حکومت طالبان نخواهد بود. البته طالبان از این فرصت یک نوع استفاده کردن، البته من ایره تاکتیکی میدانم و کشورهای هم که روابط سیاسی قائم ساختن بیشتر برخورد از اینا هم برخورد تاکتیکی خواهد بود. در مجموع مشکلاتی که حکومت طالبان داره مشکلات داخلی بیشتر است تا ای که اینا مشکلات سیاسی و کشور منطقه و با جهان داشته باشه.
بله، تشکر از شما. آقای گران، اگر امی موضوع یا بحث ادامه بتیم، روابط و نزدیکی طالبان با روسیه تنها در سطح روابط دیپلماتیک نیست. نزدیکی کابل و مسکو به می روابط دیپلماتیک هم خلاصه نمیشه. اخیراً حکومت طالبان پیشنهاد کرده که در تجارت با روسیه به جای دلار از اسعار روسی و افغانی یعنی روبل و افغانی استفاده شود. و طوری که به خاطر داریم نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته که تجارت سالانه بین افغانستان و روسیه حدود 300 میلیون دلار است. و آندری بیلوسوف رئیس ببخشید وزیر دفاع روسیه اخیراً گفته که بیش از 20 گروه افراطی در افغانستان فعالیت دارند و که این گروه های افراطی ظرفیت نفوذ به کشورهای همسایه را دارند. آقای بلاوسوف در نشست وزرای دفاع سازمان پیمان امنیت جمعی اخیراً در بشکک پایتخت قرقیزستان همچنان ادعا کرد که گروه ها هر یک تا 15,000 جنگجو دارند و پیشنهاد کرد که به دولت طالبان در مبارزه با داعش کمک کنند. آقای گران، چقدر اول ممکن است که روابط اقتصادی افغانستان با روسیه به یعنی مبادلات به اسعار روسی و افغانی یعنی روبل و افغانی استفاده شود؟ و در ضمن اگر یک اشاره هم بکنین به این که ادعای آقای بلاوسوف چقدر میتونه صادق باشه، به خاطر از این که اگر قرار باشه که در افغانستان 20 گروه افراطی فعالیت داشته باشه و هر گروه هم 15,000 جنگجو داشته باشن، این خوب گپش تقریبا به بیش از 200,000 جنگجو میرسه. بفرمایید.
در منان آریسه به اجازه را کرید تاسو تا در رادیو آزادی طول و آوریدونکو او هم ده باس محترم ملما اتمر سید تا سلامونه او درناوی برانده زبا عرض بکرمه چه
گران سید بسیار مذرد بخواهیم اگه که بدری لطف بکنین ممنون خواد شدم چون برنامه دریست. بفرمایم.
بسیار تشکر. خوب سلام و احترام خود را به شما و همچنان شنوندگان رادیوی آزادی و مهمان محترم اکمر صاحب به عرض می رسانیم و باید عرض شود که در مناسباتی که از طرف روس، از چین، همچنان ممالک منطقه و قدرت های جهانی با طالبان صورت می گیره، اینا یک به اساس منافع استراتژیک و همچنان منافع اقتصادی هستند. برای شما معلوم است که بعد از سال 2021 فدراتیف روسیه و همچنان چین، پاکستان و بعضی از کشورهای دیگه با طالبان، با بعضی از گروه های طالبان روابطی برقرار کرده بودند. خب در اینجا فکر میکنیم که امو اصول و معالفه هایی که در روابط بین المللی باید مراعات شوه اونا هم در نظر گرفته نمیشه، بخاطر که خودی امی گروه طالبان از سال 1996 الى 2001 و بعد از آن تا سال 2021 این گروه را از طرف قدرت های بزرگ و ممالک منطقه اونا را بنام ترهگر بنام گروه تروریستی معرفی کرده بودن و می شناختن و بعد از او با اساس منافعی که اونا داشتن با خود گروه های طالبان ارتباطات را برقرار ساختن و همچنان اینا را به افغانستان آوردن و حاکمیت برشان تسلیم کردن. فعلا هم فکر میکنیم که روسیه و همچنان چین، پاکستان، هند و ایران اونا در تلاش ازی هستن که با حاکمیتی که در افغانستان مشروعیت نداره و یک حاکمیت یا اداره دیفکتو هستن با اونا روابط تجارتی، روابط اقتصادی و همچنان روابط امنیتی داشته باشند. به نظر ما تا که در افغانستان خود می گروه طالبان از مردم افغانستان مشروعیت به دست نبیارن و مشروعیت را حاصل نکنند، هر کشوری که با طالبان پروژه های اقتصادی و یا تجارتی و یا همچنان روابط اقتصادی را برقرار می سازن، اینا باعث ازی خواهد شدن که رقابت های بین کشورهای منطقه و همچنان قدرت های جهانی ازدیاد خواهند باشید.
بله، تشکر از شما. آقای اتمر، طالبا همچنان گفتند که پیکینگ می خواهد که مذاکرات در مورد استفاده از پول ملی برای تجارت آغاز کنه و تجارت بین چین و افغانستان سالانه حدود 1 میلیارد دلار تخمین می شه. آقای اتمر، اگر دقیق تر به اصطلاح به این موضوع بپردازیم، در مجموع چین در افغانستان به دنبال چی است؟ چین چی اهداف سیاسی و اقتصادی را در افغانستان دنبال می کنه؟
یک سوال بسیار مهم است. ببینید چین یکی از رقیبای اقتصادی امریکاست و چین در طی 20 سال گذشته دست به یک سلسله سرمایه گذاری های بسیار بزرگ و عظیم در منطقه و در جهان زده. البته بیشتر سیاست های چین در سالهای اخیر در محور اقتصاد و سرمایه گذاری است. از طرف دیگر چین در همیت یک موقعیت که خلای قدرت رقیب در افغانستان موجود است. هدف ما از کشورهایی که اونا رقیب چین هستند مثل امریکا و یا کشورهای اروپایی، چین و روسیه از این موقعیت، از این خلای قدرت استفاده می کنند و تا جایی که ما می بینیم در طی 4 سال گذشته چین قراردادهای بزرگ را به دست آورده، اما بار عملی آنچنانی که توقع می رود در افغانستان از طرف چین صورت نگرفته. با وجودی که 4 سال گذشت، امنیت قسمی که گفته می شه کاملا تامین است. چین هنوز با قراردادی که در قسمت معدن مس عینک داشت هنوز کار عملی از اون شروع نکرده. به این ترتیب چین پروژه دیگه داره که او مثلا پروژه اگرار کمربند است و اخیرا امی نشستی که در چین صورت گرفت و از متقی و ایساقدار دعوت به عمل آمد که اینا یک نشست 3 جانبه در چین داشته باشند. زیادتر تاکید یا فشار سر ازی بود که افغانستان جز ازی پروژه باشه و یک همکار قوی ازی پروژه باشه. البته افغانستان از نظر موقعیت جغرافیایی خود امروز دارای اهمیت بسیار زیاد و بزرگ است. اما در افغانستان زیر ساختایی که برای سرمایه‌گذاری پیشرفته برای پروژه های کلان ضرور است موجود نیست. در اینجا باید اول خودی کشورهای بزرگ در قسمت امو ترانزیت و زیر ساختای ترانزیتی مثلا راه آهن و انتقال انرژی، انتقال امی پروژه گاز و انرژی اینا سرمایه‌گذاری بکنند که تا هنوز این بسیار به کندی پیش میره. از طرف دیگر در خود پاکستان امی پروژه چاپی تا اندازه با چالش های امنیتی روبرو است. هر از گاه انجینر ها از اینا اختطاف میشن، کشته میشن، مورد حمله قرار میگیرن که سبب نگرانی حکومت چین است. و از این خاطر اینا کوشش کردن یا کوشش میکنن که امو یک همکاری بین افغانستان و پاکستان وجود به تا مسئولیت یا امنیت پروژه از اینا در منطقه گرفته شد. البته اینجا دست رقیبای چین شامل است و قدرت های هستند که نمیگذارند که سرمایه‌گذاری کلان چین در منطقه و یا در جهان به موفقیت برسه. ای که تبادل اسعار با پول ملی خودی در کشور باشه در واقع گپ خوب است. من فکر میکنم که این بر اقتصاد ما هم خوب است و طبیعی که بر اقتصاد چین هم خوب است. اما آیا افغانستان می توانمندی را داره که می کار کنه؟ یعنی این یک سوال بسیار کلان است.
اطمار سبیایی نمی سوال چند لحظه بعد جواب بتیم. یک شنونده ما در خط تلفن از یاد منتظر ماندن، آقای امدرد از ولایت دایکندی. سوال از اونا را بشنویم که چی میگن، بعد میاییم به این مسئله و شما ادامه خواهد دادین. بله آقای امدرد بفرمایین، رادیو آزادی است، شما صدای ما را از برنامه امواج آزادی میشنوید.
سلام علیکم، شب بخیر، شب مهمانان گرامی شما بخیر. ما سوالم مخصوص یا متوجه آیت مرسه ای که افغانستان همه موقعیت جیوپولیتیکی که داره چقدر میتونه از این موقعیت جیوپولیتیکو به عنوان یک اهرم فشار برای شناسایی یا برای به رسمیت شناختن خود برای کشور چین و کشور پاکستان استفاده کنه؟ این سوال مربوط آقای اطمار است و از مهمان عزیز دیگه ای که ما چند قبل شنیدم که این ناتو میخواید در افغانستان دوباره جای پا باز کنه و دوباره میخواید حضور فیزیکی و حضور نظامی و به هر حال حضور امنیتی و حضور چی داشته باشن، نمی حضور مطرح داشته باشن. این دو رقیب کاملا سیاسی، کاملا دیرینه، اینا کاملا در افغانستان میخواید که جای پای داشته باشه و یعنی یکی از دیگری خوبی پیشی بگیره. یعنی امکان داره که در این قسمت چین از کشوری چین از ناتو پیش شوه یا یک ناتو از کشوری چین پیش شوه؟ همین سوال من را کدامش اگر طبق نوبت آقای اطمار اول دفعه و مهمان عزیز دیگه شما دوم دفعه اگر جواب بدن.
تشکر آقای همدرد از سوالتان. آقای اطمار بفرمایین، چون حق اولیت خود شنونده ما با شما دادن، بفرمایین.
تشکر. ببینین افغانستان گفتم از نظر جیوپولیتیک، از نظر موقعیت جغرافیایی خود عایز اهمیت است، ولی ای به هیچ معنا نیست که این یک نقطه فشار باشه برای جهان که تا افغانستان را به رسمیت بشناسد. این باور ما این چیز امکان نداره، به خاطر اینکه به رسمیت شناختن افغانستان مربوط به و گام های عملی است که جهان از افغانستان انتظار دارد و این جهان بار بار تکرار کرده که ما منتظر اقدام عملی حکومت افغانستان هستیم که اینا به متعهدات بین‌المللی قسمی که اینا وعده دادن، البته این وعده و حدیث که افغانستان زمانی که عضو ملل متحد بود در اون زمان ای تعهد افغانستان داره که به تمام میثاق‌های بین‌المللی و سازمان‌ها و همچنین فیصله‌های ملل متحد پایبند است. از خاطر یک اجماعی کلی در مورد ای که حکومت طالبان به رسمیت شناخته شوه موجود است. به این معنا که تا ای که تمام کشورها به توافق نرسند، هیچ کشور نمیتونه که افغانستان به رسمیت بشناسه. و شما میبینین که مثلا روسیه، چین، پاکستان، کشور عربی، تعدادش اینا همی تعامل خود تا سطح سفرا بالا بردن، ولی یکشان حاضر نیستن که اینا حکومت طالبان را به رسمیت بشناسن. من فکر میکنم که در این قسمت هیچ کشور نمیتونه که از فیصله شورای امنیت و فیصله هایی که بر ملل متحد گرفته میشه از او سر باز بزن. و تا جایی که البته درک ما بود خدمت شما عرض کردم. و مسئله که امو سوال گذاشته بود که ما خلاصه میکنم ایره آقای همایون
جاینات مرسب سوال بعدی را بعد از صحبت آقای گران که شنونده ما زیاد منتظر نمانند که اونا جواب خود بگیرند، باز بر میگردیم بزایی که آیا افغانستان ظرفیت کافی برای مبادلات تجارتی به اسعار ملی را داره، با او ادامه میتیم. آقای گران شما سوال آقای همدرد گرفتین یا دوباره تکرار بکنم؟
تشکر، ما سوال گرفتیم. اول خوب سلام میرسانیم به آقای همدرد که در افغانستان هستن. و بعد عرض کنیم که ما هم می موضوعی که ناتو و یا نیروهای مسلح کشورهای آمریکا و این و آن دوباره به افغانستان بر میگردند، خویی از طریق رسانه های اجتماعی و یا سوشیل میدیا نشر شده بود، ولی ما فکر نمی کنیم که خود کشورهای عضو ناتو همین اقدام بکنن و به افغانستان برگردن، به خاطری که اونا دو دهه در افغانستان همو استراتیجی ها و دکترین نظامی خود را استعمال کردن و بالاخره به این نتیجه رسیدن که باید از افغانستان بیرون شوند. و همچنان به نظر ما که خود حضور استخبارات و نیروهای امنیتی کشورهای قدرتمند جهان از جمله ایالات متحده آمریکا و همچنان ناتو در افغانستان و یا در منطقه هستند، و اگر متوجه شویم خود پالیسی قصر سفید به رهبری دونالد ترامپ، اونا هم مخالف جنگ هستند، چنانچه در مورد اوکراین یک نظر دیگه دارند و اونا در تلاش ازی هستند که بین روسیه و اوکراین باید یک صلح دائمی برقرار شوند. و همچنان ما و شما شاهد ازی بودیم که در حملات راکتی که بین هند و پاکستان صورت گرفت و او هم در اثر امو حمله که از طرف نیروهای تروریستی که در پاکستان از طرف استبلیشمنت نظامی پاکستان جیش محمد و لشکری طیبه و لشکری جنگوی اینا به کشمیر فرستاده بودند و در پایلگام بخالم تاریخ 21 مای بودند اونا حمله کردند و بعد از او هند جواب شان دادند. و ترامپ در این مورد هم کوشش کردند که همی بحران را و یا همی حملات راکتی که بین همی دو کشور صورت می گیرد بین از اونا هم کوشش کردند که همی جنجال به پایان برسانند. دیگه ما فکر نمی کنیم که کشورهای ناتو نیروهای نظامی خود را دوباره به افغانستان برگردانند.
بله.
ولی یک چیز باید در نظر بگیریم که اگر ما و شما به اوراق تاریخ مراجعه کنیم، خود غربی ها اینا را گفتن که افغانستان از در گریب یارد هفته امپایرز. ما و شما دیدیم که در امی دو قرن مثلا برطانوی ها اونا در امینیم کار بودن و کوشش خود کردن که در افغانستان باید مسلط باشن و در اینجا در این منطقه باشن. اگر چی کارهای خود را کردن، اونا کشور ما را خط دیورند سر افغانا تحمیل کردن و افغانا را بین خود تقسیم کردن به چهار قسمت. و بعد از اون مثلا ما شما دیدیم که اتحاد شوروی هم در کشور آمدن و کشورهای ناتو آمدن، خوب نتیجه ندادن و اونا ایتور یک نتیجه گرفتن. و یا فکر میکنیم ما دکترای نظامی خود را به این نتیجه رساندن که چیزی به دست آوردن نمیتانیم. به این حساب است که ما فکر میکنیم که خوب اونا کوشش خواهیم کردن که استخبارات نظامی حضور استخباراتی و امنیتی و اینا داشته باشن، ولی از اینکه حضور فیزیکی پیدا کنن به نظر ما باید به نظر میرسن.
بله، تشکر از شما آقای گران. آقای همدرد، شما جواب به سوالاتتان گرفتین و فکر میکنم چیزی میخواستین بگوین، بفرمایین.
بله، من از محترم اول اسمش از یاد مرفت که در رابطه با چیزی کشور چین و پاکستان حرف میزد.
آقای اتمر،
برای تمام مردم، برای آقای اتمر، برای تمام جهان ثابت شده که هیچ کشور، هیچ سازمانی، هیچ گروهی نمیتونن در افغانستان حضور نظامی داشته باشن. یعنی چین و پاکستانی را عملا در طی تاریخ، در طی سالهای متمادی دیدن، تجربه کردن. اگر خودش نمودن، حداقل سری امپراتوری ها، سری دولت ها، سری سازمان های دیگه، یعنی کاملا تجربه کردن. یعنی این یک دیدگاه دیگه یه که یعنی در حقیقت میثاق های بین المللی، میثاق های سازمان ملل در حقیقت در جهان ما داره نقص میشه، کاملا نقص میشه. ما در این قسمت امارت اسلامی افغانستان اگر روی تمام تعهدات خود در سازمان ملل چیزا عملا نکنه، یعنی چی اهرام فشار رو داره کشور چین، کشور پاکستان که بیا در افغانستان یک دلیلی رو داشته باشه که اینا رو به رسمیت بشناسه و یعنی حکومت امارت اسلامی افغانستان رو به رسمیت بشناسه و به عنوان یک پشتوانه، به عنوان یک حامی امارت اسلامی افغانستان بیا عمل کنه در مقابل سازمان ناتو.
بله، تشکر از شما. یه هم میتونه یک سوال بسیار جالب باشه که بعداً به او انشالله پاسخ خواهند داد. آقای اتمر، بیاین تا فراموش نشده مو سوالی را که میخواستین ادامه بتین در اون مورد اگر توضیحات دارین بگوین که آیا افغانستان ظرفیت کافی برای مبادلات تجارتی به اسعار ملی با روسیه و چین را داره یا نه؟
ببینیم اگر این تجارت در بیلانس بالا باشه، مثلا افغانستان یک کشور اگر می بود که یک کشور صادر کننده می بود، بازی به افغانستان فایده داشت. آنی هم بیفایده نیست که ما بگیم این تبادلات اگر به کرنسی داخلی می شه، این به نفع ثبات کرنسی ماست یا اسعار ماست. ولی فایده بیشتر از چین و روس میبرن از اینکه روسیه 300 میلیون دلار آلی صادرات داره به افغانستان و چین در سال بیشتر از 1 میلیارد دلار. و صادرات ما در مقابل این صادرات بسیار کم است. این حال فایده بیشتر بر روسیه و چین است که اونا اثار خود ارزش بالا بردن. ولی ما برلاوی که با فایده اثار ما هست، لیکن ما مشکل دیگه را شاید مواجه شویم و اون مشکل است که دنیا باز ما را زیر تحریم بگیره، دنیا باز ما را به اصطلاح زیر فشار قرار بده. و شما میفهمین که طبیعی است که یک حالت را وجود نره که کشورهای کینا از یورو استفاده میکنن، از دلار استفاده میکنن، یک خطر بر از اونا هست. گرچه در مجموع تو خطر نیست که اونا را بسیار ضربه بزنه، ولیکن یک حالت غیر متوقع است برشان. و اگر اونا باز تحریم های وضع بکنن سر افغانستان، ای باز میتونه عواقبش خراب شود بر مردم ما، بر اقتصاد ما. ولی شما ببینین زمانی که یک رای تور هم بسته میشه، امی تجار ما چقدر مشکلشان زیاد میشه، چقدر داد فریاد از این نوع بره. و به این ترتیب اگر ما فکر کنیم که یک فشار مضاعف دیگه سر اقتصاد ما بیاید، مثلا یک تحریم وضع شده که اینا از دلار استفاده نمی کنن، از یورو استفاده نمی کنن، ما چرا امی خدماتی که از این افغانستان استفاده می کنن بر از اینا ایراد کنیم؟ و این را اگه متوقف سازان یا زیر تذیرات ببرن، این باز برای ما هم خساره سنگین تر است از منفعتی که ما در قسمت دست میاریم.
بله آقای گران، اگر به سوال آقای همدرد برگردیم، اونا در آخر صحبت خود گفتن در شرایط و در حالتی که میثاق‌ها و اصول بین‌المللی و حتی سازمان ملل متحد در مناطق مختلف جهان به اصطلاح نقص میشه و از او تخطی میشه، اگر حکومت طالبان به نقص اصول و میثاق‌های بین‌المللی ادامه میده، جامعه جهانی به شمول ایالات متحده آمریکا و چین چه هرم‌های فشار را در اختیار داره که بالای طالبان فشار بیاره و طالبان را به حیث یک حکومت یا به حیث حاکمان افغانستان مجبور به تطبیق و پیروی از اصول بین المللی بکنه؟
تشکر. به نظر ما که خود کشورهایی که در سازمان ملل متحد، منشور ملل متحد را و همچنان در مناسبات بین المللی یا انترنشنل ریلیشن همی معلفه های را وضع کردن با ارتباط مناسبات بین کشورها، اونا خودشان همی قدرت ها منشور و کنوانسیون های ملل متحد را خودشان نقص میکنند. مثلا شما ببینین اولا می گروه طالبان را خودی از اونا در دهه 90 ساختن و اونا اسناد موجود هستن که در این مورد بی‌نظیر بوتو صدر اعظم که در پاکستان بود و بعد از او اونا هم در اثر یک حمله تروریستی از بین رفت و همچنان خود ایالات متحده امریکا می گفتن که این یک گروه تراگر تروریست هستند. خب بعد از او در سال 2009-2014 با اونا مذاکراتی را پیش بردن و بالاخره در سال 2021 در ماه آگست اینا را به افغانستان آوردن و در اینجا حاکم ساختند. خب در مورد از اینکه باید اداره یا حاکمیت طالبان از طرف کشورهای منطقه و یا ملل متحد و یا قدرت‌های بزرگ به رسمیت شناخته شوند، در مناسبات بین المللی مؤلفه های یا اصول موجود هستند و اونا عبارت از این هستند که باید یک گروه و یا یک واحدی که دعوای حکومتداری می کنن و یا دعوای دولتداری می کنن، اونا باید اول حاکمیت یا سوورنتی داشته باشند که طالبان دارن، و دوم باید قلمرو و یا تریتری در اختیارشان باشند که اینا هم مثلا افغانستان یا جغرافیای افغانستان اونا تسلط دارند. سوم نفوس و یا پاپولیشن است. البته ایره ما از انترنشنل ریلیشن این مالیفه ها را گرفتیم، خود بالای نفوس هم گروه طالبان حاکمیت دارند، ولی دو مالفه بسیار مهم که عبارت از مشروعیت داخلی و یا لگالیتی است و همچنان بر رسمیت شناختن کشورهای دیگر هستند، اینا طالبان ندارند. مثلا طالبان مثلا نزدیک به 4 سال است که اونا همی حاکمیت خود را غیر قانونی و یا به قسم دیفکتو ادامه می دهند. از مردم افغانستان اونا مشروعیت ندارند و همچنان کشورهای منطقه و جهان اینا را به رسمیت نشناختند. خوی نقصی همو روابط یا مناسبات بین المللی هستند. و همچنان ما پیشترم باز رساندیم که در شرایط فعلی قدرت های بزرگ و کشورهای منطقه اونا با اساس منافع استراتژیکی و منافع اقتصادی خود در منطقه و در افغانستان عمل میکنند. طوری که پیشترم همین همدرد صاحب که از افغانستان اونا سوال کردن اشاره داشتن که افغانستان دارای یک جیوپولیتیک بسیار مهم هستند. خوب این منطقه ای که ما در این زندگی میکنیم و افغانستان در این موقعیت هستند، آسیای میانه و همچنان افغانستان، اینا از اهمیت جیوپولیتیکی و جیوستراتیجیکی بسیار مهمی برخوردار هستند. مثلا یک وقت خود در انگلستان گفته بودن لاکرزن و اینا که در اینجا باید برای حاکمیت یعنی منطقه و یا بدستاوردن یعنی منطقه کشورها یا قدرتهای بزرگ باید با هم بجنگن. و همچنان بریژینسکی در این مورد گفته بودن که کشورهای آسیای میانه و افغانستان برای ما بسیار مهم هستند و باید ما در اینجا حاکمیت داشته باشیم و یا همین قلمرو را به دست خود داشته باشیم. به این اساس باید عرض شود که این جنگ هایی که در اینجا هم صورت میگیره به این معنی است که خود افغانستان و کشورهای آسیای میانه دارای اهمیت جیوپولیتیکی و جیوستراتیجیکی مهم هستند. به نظر ما که خود افغان طالبا و یا افغانها از این موقع و یا از این فرصت باید استفاده کنند. مثلا اول در داخل افغانستان باید اتحاد خود را حفظ کنند و طالبا که تقریبا 4 سال میشه که حاکمیت به دست دارن و این حاکمیتشان مشروعیت ندارن، اونا باید کوشش کنن که امی حاکمیت خود را مشروعیت ببخشن و از مردم افغانستان مشروعیت به دست بیاورن و همچنان خدمات بنیادی را برای افغانها که در عرصه صحت و در عرصه تعلیم و تربیه و در عرصه کار و این و آن هستن باید برای افغان ها اونا برسانن. مثلا فعلا تقریبا 4 سال میشه که دروازه های پاهمتون ها و یا مؤسسات تعلیمی بروی خواهرای ما بروی اینا بسته هستند و این غیر انسانی و غیر عادلانه هستند. طالبا تا که در این مورد عمل نکنن و همچنان خدمات را عرض نکنن و حقوق حقی ایشان یعنی زنای افغانستان برشان داده نشوه، به نظر ما که از طرف ملل متحد و از طرف کشورهای و یا قدرت‌های بزرگ به رسمیت شناخته نخواهند شد.
بله آقای گران، شما به یک نکته بسیار مهم اشاره کردین که او در اهمیت به اسلام موقعیت جیوپولیتیک و جیوستراتژیک افغانستان بود. اگر به این نکته برگردیم و به رقابت‌های منطقه‌ای توجه کنیم، آیا طالبان توانستند که در این رقابت‌های منطقه‌ای توازن حفظ بکنند؟ پیش از اینکه نظر شما آقای اطمر و آقای گران در این مورد جویا شویم، بیاین به پیام آقای عزیز الدین معارج دیپلمات سابق افغانستان در این رابطه یک جای گوش بدیم.
گرچه در کل چنین وانمود میشه که مقامات امارت اسلامی یا طالبان تلاش دارند تا مناسبات دیپلماتیک خود یا رابط خود با کشورهای همسایه، کشورهای منطقه و جهان گسترش بده یا ایجاد کنند یا تامین کنند یا سطح رابط خود بالاتر آورند، در حالی که مسئله برعکس است. اگر طالبان کوشش میکردند که چنین کار میشد، طول 4 سال بنابر شرایطی که جهان برشان رای کرده و شرایط مشروع که خواست مردم افغانستان هم است اجرا نکردن و در این مورد چه اقدام نکردن، خصوصا در بازگشایی مکاتب بر روی دخترها و کار و اشغال خانما و همچنان ایجاد حکومت دائمی نه موقت، چون از نامش پیداست حکومت موقت است و وزیرای مسئول نصب پرست و در رئیسه قانون اساسی و بعضی حقوق ادبای افغانستان که در این مورد یا حکومت های استاندارد بیاری عمل میکنن، چون عمل نکردن بنان خودشان مانع ایجاد کردن که رابط دیپلماتیک ایجاد نشه و برسمه شناخته رشن. اما ای که ایران و پاکستان و یا سایر کشورها زیادتر کوشش داره که و رفت آمد دارن رابط ایجاد کنن و دیپلمات‌های خود را وان کردن، دیپلمات‌های طالبان را پذیرفتن، این بنابر ضرورت فعلی شان است، تقاضای شرایط و اوضاع فعلی است، چون یا از لحاظ امنیتی چون هم سرحد هستند با افغانستان میخوان که امنیت خود تضمین کنه، از قضایا خود با خبر بسازه، مسائل تجارتی و اقتصادی هستند. قبلا و همیشه افغانستان بر هر دو کشور پاکستان و ایران یک مارکتی بودن بر تولید و عرضه و فروش مواد که استاندارد نبود، البته مواد غیر معیاری که بو با کشور دیگه صادر شده نمیتانست و همچنان مسئله مهاجرین هم هستند. و از بعد سیاسی اگر ببینیم ایران تحت حمایت روسیه قرار داره، بنان روسیه مستقیم عمل نمیکنه، از طریق کشور اسلامی بنام اسلام ایران پیش میکنن که از قضای خود خبر کنن، مسیج و پیام داشته باشه و یا از برنامه های کشورهای غربی آگاهی حاصل میکنن، دو مورد تدابیر میگیرن، با طالبان شریک میسازن و عکس العمل خودم برشان میگن و دومی که الترناتیف هم واقع میشن که گویا اگر از غرب نباشد یا چنین کار خواهد کردن. و از طرف پاکستان معمولا تحت حمایت کشورهای غربی هست، برنامه های کشورهای غرب و یا از طریق پاکستان اعمال میشن، مجبور هستن چون همیشه پاکستان در این مسائل زی دخل بوده و از طریق کمیشن گرفته و پول گرفته تغذیه شده، بنان وام نمیتونه که دور باشه از مسائل افغانستان. اما لحاظ سیاسی که برنامه و پلان داره از طرف کشورهای غربی و هم لحاظ اقتصادی ضرورت داره به ترانزیت و تجارت و هم لحاظ اجتماعی و هم لحاظی که افغانستان هنوز از خط دوره را برسمت نشناختن و ادعای خاک هم داره و این مسائل هستن که در مجموع هم ایران هم پاکستان در طول 50 سال در مسائل افغانستان زید دخل بوده و در بربی ثباتی افغانستان دست بزرگ داشتن و همیشه خصوصا ایران زیادتر میخواست که افغانستان ضعیف به ثبات باشه که اهداف خود برآورده کنه به شمول پاکستان. این مسائل هستن که فعلا ایجاب کرده که آمدن با طالبان امتیاز بتن و رابطه ایجاد کنن و میفهمه که طالبان به می خوش میشن که اعلان کنن که گویا ما رابطه دیپلماتیک ساختیم و سیاست خارجی ما دیپلماسی ما قوی شده و پیش میره و چون گرچه در باطن چنین نیست، اگر واقعا طالبان میخواستن و به یک دیپلمات عادی افتخار میکنن پس چرا با تمام جهان شرایط نمیپذیره که و مجبور شون بیان با هم برسمت بشناسه بس یک دولت معیاری و استاندارد و حقوقی و مشروع و هم رابط دیپلماتیک ایجاد کنن. متاسفانه که اینی مشکل وجود داره و دوام ازی هم پیش بینی شده نمیتونه که تا چقدر وقت باید باشه.
میمانای عزیز، آقای اتمر و جناب آقای گران، نظر عزیز الدین معارج دیپلمات سابق افغانستان هم در مورد مسائل منطقه‌ای شنیدیم. آقای اتمر، یکی از کشورهای دیگه بسیار مهم منطقه هند است و با توجه به دشمنی تاریخی هند و پاکستان و به طور خاص تحولات اخیر در منطقه، یعنی جنگ رویارویی را که پاکستان و هند اخیراً داشت، حکومت طالبان چقدر تانسته که توازن بین این دو قدرت اتمی را در منطقه حفظ بکنه؟
ببینیم، یک بازی خطرناک است. ما به این فکر میکنم که اگر افغانستان در این بازی ها بره، باز افغانستان دستخوش بحرانات بسیار بزرگ خواهد شد، مثل که در طی 45 سال گذشته بود. هند کوشش میکنه که یک فشار نرم از طریق ایجاد روابط با حکومت طالبا سر پاکستان میاد. او طرف شما دیدین که در عین وقت چین وزیرای خارجه دو کشور خواست و تلاش به ای است که تا همو شکررنجی که در بین پاکستان و حکومت طالبا با وجود آمده ای از بین بره. گرچه من به یک عقیده نیستم، هیچ نوع اختلاف بین طالبا و بین نظامیان پاکستان موجود نیست. به هر صورت ظاهر امر چنین است و اخیرا هم ما دیدیم که اورای امنیت فیصله کرد نماینده پاکستان نیو اکرما مسئول نظارت بر تحریم‌های ملل متحد بر دوستی افغانستان ساخت. یک فشار دیگه است از طرف حکومت پاکستان که طالبان را مجبور به خواستای خود از اینها بسازد. اینجا داره بازی ها آستاستا شروع شده و پیش میره. بازی هند و پاکستان، بازی امریکا و چین، بازی ایران و به اصطلاح امریکا، اینی برای ما بسیار زیان آور است. ما باید سیاست‌های ملی داشته باشیم. اولی که ببینیم یک دولت، پشتیبان یک دولت ملتش است. تا یک دولت حمایت و پشتیبانی از ملت نداشته باشه، او دولت بقا نداره. امروز برنامه دولت چیزی نیست. ما در 4 سال هیچ برنامه از این دولت ندیدیم. دولت خود برگرفته نمیتونیم، همی حاکمیت ندیدیم. ببینین، زمانی که یک دولت خود مسئول بدانه به مردم، او برنامه میداشته باشه. زمانی که یک دولت پاسخگوی باشه بر مردم، او سطح فقر مردم ارزیابی میکنه. امروز که رهبر طالبا بگه که شما از ما روزی نخواهید، روزی را از خدا بخواهید، ما برتان روزی دادن نمیتونیم، این به این معنا نیست که شما برین در دان مردم بوجه هایار در ببرین نپشت خانهشان پرده که نه ارزاق است، این بر شما از سر آرد برتان کپون دادیم. نه، بلکه برنامه بده بر مردم، سطح زندگی مردم تغییر بکنه. پس اگر چنین نیست، تو نه صدای مردم را گوش میکنی، نه در حاکمیتت قانون داری، نه به مو حقوق بشر احترام میکنی، نه که در جهان یک رابطه مناسب داری، نه با مردم خود داری، پس ضرورت آمدن میتونی یک نظام چی است؟ و این در کدام آیت قرآن آمده که شما میتونی یک نظام قبول بکنن؟ یا کدام حدیث است؟ تو چه کار هستی که تو آمدی سر مردم به زور تفنگ حکومت میکنی؟ آلی کم سرزیست که اگر اینا از نظر که دارن، نظر از اینا متاسفانه که مذهبی ایدئولوژیک است، اینا تمام زندگی اینمی 40 میلیون قربان هدف خود میگنن، مثل آخوندای ایران، مثل حماس، چیزی را که اونا برای ایدئولوژی خود، برای اهداف خود تعیین کردن، کل دنیا قربان از او. ای که او چی مصیبت را داقبت به بار میاره، ای به اینا هیچ مربوط نیست. نانم میگه از خدا بخواین، کارم از خدا بخواین. امروز 24 میلیون گرسنه در داخل افغانستان نشسته با کمک خارجی، منتظر است که چی وقتی کمک میرسه. ما از این حالت باید خدا بیرون بکشیم. ما که دی مردم یک زبان گفتگو نداشته باشیم، تمام روز ببینیم سرکوب، سرکوب، زندان، سرکوب، اختطاف، کشتن، شکنجه. این نظام حکومتداری تر نمی باشه.
بله آقای اطمر، در این رابطه هم امین نشست اخیر کشورهای عربی هم این موضوع را واضح ساخت که از حکومت طالبان خواستند که در عملکرد خود یک تغییر وارد بکنند. آقای گران و آقای اطمر، شما به وضاحت در مورد بازی های هند و پاکستان، امریکا و چین در ضمن روسیه و ایران و روابط طالبان با این کشورها صحبت کردین. در اینجا یک گروه یا یک گروهی از کشورهای دیگه هم هستند که در افغانستان منافع دارن و مسائل افغانستان بر از اونا بی‌تفاوت نیست، که او کشورهای آسیای میانه است. اخیراً رئیس جمهور ترکمنستان در نشست بین‌المللی کشورهای آسیای میانه با ایتالیا گفته که نباید وضعیت افغانستان در مسئله امنیت منطقه نادیده گرفت. کشورهای ترکمنستان، قزاقستان، تاجکستان و ازبکستان در افغانستان چه منافع دارن و آیا تانستن که طالبان تانستن که با این کشورها یک تعامل ایجاد بکنن و توازن منطقوی را با این کشورها در نظر بگیرن؟ آقای گران بفرمایین، اگر شما مختصراً با این سوال تماس بگیرین.
تشکر آرش صاحب. دقیق است که خود کشورهای آسیای میانه از قبیل تاجکستان و ترکمنستان و ازبکستان، اونا هم در افغانستان همو بازی هایی که از طرف قدرت های بزرگ در سابق هم صورت می گرفت و حال هم صورت می گره، و یا رقابت هایی که بین امریکا و چین و همچنان عربستان و ایران و پاکستان و هند در جریان هستند، کشورهای آسیای میانه از نظر امنیتی و از نظر استخباراتی هم اونا تشویش های دارند در افغانستان. مثلا خود پیشتر اشاره شدند که منیر اکرم نماینده دائمی پاکستان در ملل متحد، اونا چند روز پیش اعلان کردند که در افغانستان گروه های تروریستی موجود هستند. خب این گروه ها کدام هستند؟ و خودی مثلا تاجکستان و چین و همچنان ازبکستان، اونا بعضی از گروه های تندرو و گروه های مذهبی هستند، از قبیل ایغور و از قبیل مثلا انصار الله و از قبیل جنبش اسلامی ازبکستان و این و آن در افغانستان. همینطور اینا ادعا دارن که در افغانستان موجود هستند و این برای امنیت همین کشورها بسیار خطرناک هستند. و همچنان خودی نماینده های فدراتیف روسیه هم در این مورد تشویش های را اعلان کردن و یا تشویش های را ابراز کردن. به این اساس است که خودی کشورهای آسیای میانه در افغانستان، خوب افغانستان می خواهند که مناسبات خوب داشته باشند، ولی این مشکلاتی در افغانستان موجود هستند. خوب رای حل در این مورد به نظر ما و یا چیزی که مهم است که باید طالبان در نظر بگیرن، او عبارت از این است که خودی امی حکومت داری خود را و یا امی حاکمیتی که اونا دارن، اونا را باید مشروعیت ببخشن و همچنان از طرف کشورهای منطقه و کشورهای قدرت های بزرگ باید برسمت شناخته شوند تا که این کار صورت نگیرد. به نظر ما که بحران و یا مشکلات اضافه خواهد شد.
تشکر آقای گران. با سپاس از اشتراک محمد اسحاق اطمر، آگاه سیاسی، و امیر گران، کارشناس سیاسی افغان، که در این برنامه در امواج آزادی اشتراک کردین، و شما شنونده های عزیز که با علاقمندی ما را دنبال کردین. تا برنامه آینده، خداوند بزرگ یار و مددگارتان.